متگرم و براین، thank you very much for coming. You have an interpreter, so you.
خب مهتی جون، من این متن رو بخونم با اجازتون.
بفهم.
سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی، وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای برایان با هوشیاری 35 سال از کشور امریکا و مترجمشون هم خانم ریحان می باشن. از ایشان دعوت می کنیم صحبت خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. خانم ریحان جلسه در اختیارتون، بفرمایید.
متشکرم، مرسی. Hi Brian.
Hello.
Hi, my name is Rehan and tonight I'll be your interpreter.
Okay. Right. I'll try. Should I talk a little bit slower so that
Please.
Okay.
Please. Thank you.
Okay. So good evening. My name is Brian. I am an alcoholic.
سلام می‌کنن. میگن که برایان هستن، یک الکلی.
I want to thank Mike for asking me to come share with you guys this evening. For me, it's 10:30 in the morning on a Monday. And so you guys should thank Mike for getting speakers, because it's not so easy to get people to speak at 10:30 a.m. on a Monday morning in the United States.
Yeah, sure. از مایک تشکر میکنم که البته فکر میکنم آقا مهدی هستن. میگن که اینجا الان ساعت 10:30 صبح دوشنبه هست و کار آسونی نیست که این موقع صبح کسی رو در واقع کسی راضی بشه به اینکه صحبت کنه توی یک جلسه. پس همه ما باید از آقا مهدی متشکر باشیم. اوکی.
So, you know, I have a real basic story to tell of what it was like, what happened and what it's like now.
خب میگن که من میگن که من یه داستان خیلی ساده‌ای در واقع دارم، همونجور که کتاب میگه، اینکه براتون بگم که داستان چطور بود، چه اتفاقی افتاد و الان چطوری هست. اوکی.
So I grew up on the in New York and I was a very studious child growing up. I enjoyed school. I enjoyed sports. Was not really very interested in girls at that particular moment in time in my life.
خب میگن که من در نیویورک بزرگ شدم، خیلی بچه درس خون و اهل ورزشی بودم، در واقع خیلی مدرسه رو دوست داشتم، از مدرسه، از درس خوندن، از ورزش کردن لذت می بردم و اهل دختربازی نبودم، اهل شیطنت نبودم. اوکی.
I went to in a elementary school, which is grades kindergarten through sixth grade, that I could walk to from my house. You know, everything was very simple for me. When it came time to go into middle school, I was bussed into an all Afro-American middle school. And that's when things started to get not as easy for me.
خب میگن که من مدرسه ابتدایی رو در واقع مدرسه بود که میتونستم پیاده برم، انقدر نزدیک به خونه بود. خیلی همه چی ساده بود برام، زندگی ساده بود. اما در واقع از وقتی که شروع کردم به مدرسه راهنمایی رفتن، از اونجا بود که زندگی دیگه اونقدر شکل سادهشو برام نداشت، اون سادگیشو از دست داد. چون من با بچه های آفریقایی آمریکایی در واقع توی اون مدرسه هم کلاس بودم و خب دیگه اونقدر به آسونی مدرسه ابتداییم نبود زندگی. All right.
I would go to school on a daily basis and get beaten up. They would steal my glasses. They would steal my lunch money. Needless to say, I went from somebody who looked forward to going to school on a daily basis to someone who dreaded going to school on a daily basis.
خب میگن که من هر روز میرفتم مدرسه و هر روز کتک میخوردم. عینکم رو میدزدیدن، پول ناهارم رو میدزدیدن و من یواش یواش تبدیل شدم به از بچه‌ای که خیلی علاقه‌مند بود به اینکه هر روز به مدرسه بره، تبدیل شدم به کسی که نه دیگه اونقدر دوستم میترسیدم از مدرسه رفتن. Alright.
One day when they had me cornered in a science room to once again not be nice to me, with all the strength in my body, I picked up a table and threw it at him because I was sick and tired of being bullied around.
خب میگن که یه روز که توی در واقع کلاس علوم این بچه ها ایشون رو گیر آورده بودن توی یه گوشه برای اینکه کتکشون بزنن، خیلی احساس کلافگی و خستگی کردن و توی اون لحظه همه توانی و همه نیرویی رو که داشتن جمع کردن و میزی که اونجا بود رو برداشتن و پرت کردن به سمت اونا، چون دیگه واقعا از این همه که مورد ظلم این بچه ها قرار بگیرن خسته شده بودن. اوکی.
Just around that time, my parents informed me that we were being moved from New York to a suburb of St. Louis, Missouri. Needless to say, I was pretty happy because I just didn't want to be in the situation on a daily basis that I was in.
میگن همون موقع ها بود که پدر مادر من تصمیم گرفتن که از نیویورک به منطقه دیگه ای در واقع نقل مکان کنن که حالا به ایالات میسوری رفتن و خب ایشون هم خوشحال بود از این موضوع، چون که حداقلش این بود که دیگه با اون بچه ها روبرو نمی شدن و کتک نمی خوردن. اوکی.
The first night that I was there in St. Louis, Missouri, I was walking down a dark alley and I saw this huge shadow of a man walking towards me. And I immediately started to look for a way out because I was sure I was going to get beaten up. As the man approached me, and got closer, my heart started pounding. Finally, you know, when he got to me, he just took his hat and tipped it and said, "Howdy." At that particular moment, and I knew I was not in New York anymore.
میگن یادم میاد که اولین شبی که من توی سنت لوئیس میسوری داشتم توی خیابونا توی پیاده روی توی یک کوچه در واقع راه میرفتم، کوچه تاریکی بود و من سایه عظیم یک مردی رو دیدم که داره به من نزدیک میشه و خب همینجور که ایشون این آقا نزدیک میشد به من، من خیلی ترسیده بودم و مطمئن بودم که الانه که منو گیر بیاره و کتکم بزنه و همینجور که این آقا نزدیک شد به من، خب دیدم که یک آدم عادی هست و قلبم به شدت تون تون می زد. اما وقتی که این مرد به من رسید فقط کلاشو برداشت و بهم گفت هاودی چطوری؟ و من توی اون لحظه انگار واسه یعنی کاملا متوجه شدم که من دیگه توی نیویورک نیستم، جای غریبی هستم. Okay.
The next morning I went to school and realized some things never change. See, I had no idea that I talked differently than other people, accent-wise, that I walked differently than other people, that I thought differently than other people. Since I had never been out of the tri-state area up until that point. Meanwhile, the kids in school in St. Louis thought it would be great to beat me up. And so they did on a daily basis. I think they thought it would look good on their resume later on in life. I beat up a kid from New York. So, go ahead.
میگن روز بعد من وقتی که رفتم به مدرسه متوجه شدم که یه سری چیزا هست که هرگز تغییر نمی کنه. من تا اون موقع نمی دونستم که من متفاوت از بقیه صحبت میکنم، از بچه های دیگه لهجه دارم، در واقع نمی دونستم که راه رفتنم فرق داره، فکر کردنم متفاوته، چون من تا اون موقع در واقع از اون ایالت های مرکزی خارج نشده بودم. اولین بار بود که به یه جای دیگه رفته بودیم و اونجا زندگی میکردیم و من اونجا خیلی متفاوت به نظرم میرسیدم و بچه های مدرسه هم توی سنت لوئیس دقیقا به همین علت شما متفاوت بودم فکر کردن که خب تارگت، یعنی هدف خوبی هستم و اونا هم شروع کردن به کتک زدن من، چون شاید این برای رزومه کاریشون به دردشون میخورد این که بگن یه بچه ای از نیویورک رو کتک زدن. Okay.
So here I was in a different place, in a different school, with the same results. And I would go to school every day, try and survive that day, and come home and dream about having that Ozzy and Harriet life that I would see on television. One day, my sisters came home and said, we met some guys, and they have a brother around your age. Why don't you come on downstairs and meet him so you don't have to be all alone up in your room? Of course, I figured I'd already met him. He probably has already beat me up at school, but I guess I was just sick and tired of sitting up in that room all by myself.
Okay. خب میگن حالا من توی یک جای متفاوت بودم، یک شهر متفاوت و یک مدرسه متفاوت، اما با همون نتیجه یکسان. در واقع من همون زندگی سابقم رو داشتم، کتک می‌خوردم از بچه‌های دیگه و خیلی احساس تنهایی می‌کردم. یه روز خواهرم وقتی که اومده بود اون خونمون بهم گفتش که ما با چند نفر آشنا شدیم و یه پسری دارن که حدوداً هم سن و سال تو، چرا نمیای پایین باش آشنا بشی، چون من همش توی اتاقم تنها بودم. و من با خودم فکر کردم که احتمالاً من قبلا با این پسر آشنا شدم، حتما یکی از کسایی هست که اونم منو کتک میزنه. اما به هر حال تصمیم گرفتم که برم پایین و باش آشنا بشم، چون واقعا از تنهایی خسته بودم. Alright.
He said he was going to meet some friends and asked me if I'd like to come along. I said yes. So we walked through the neighborhood to a cul-de-sac where a bunch of guys met up. And they all started pulling bottles of alcohol, slow gin, out of their back pocket and taking a swig off the bottle. Eventually, that bottle made its way around to me. Now, up until that point in my life, I had never taken a drink of alcohol before. But I knew I had a choice at that particular moment. And that choice was to decline the invitation to take a drink of that bottle and probably be laughed at, and I'd just go home and be by myself, or to take a drink from that bottle and see what happens. I chose the latter. I took a swig of alcohol from the bottle, and a miraculous thing happened. I was immediately accepted by these people, and it had absolutely nothing to do with who I was, what my thoughts on politics was, anything like that. All of a sudden, I had this whole group of friends, and the thing that we had in common was the alcohol.
Okay. خب میگن که با اون پسر به من گفت که میخواد با دوستاشو ببینه بیرون و اگه میخوام منم باهاش برم. خب منم قبول کردم، با هم رفتیم و یه جایی به گروهی از بچه ها برخورد کردیم که خب دوست ایشون بودن و اینا از همشون از جیبشون بطری مشروب در آوردن و شروع کردن حالا جرعه جرعه خوردن و اون موقع به منم تعارف کردن و خب منم میدونستم که توی اون لحظه من یک در واقع انتخاب داشتم، اینکه یا اینکه این بطری رو رد کنم و ازشون تشکر کنم، برگردم خونه و بازم توی اتاق خودم تنها باشم، یا یعنی اینکه بخورم و با اونا باشم و جزی از اونا بشم. و خب من این کار دوم رو انجام دادم و چیز معجزه آسا اتفاق افتاد. من بلافاصله احساس کردم که پذیرفته شدم و این پذیرفته شدن من توی اونجا هم هیچ ربطی به لهجه، به فکر کردن یا به هیچ چیز دیگه ای که من در مورد خودم میدونستم نداشت و این حس خیلی خوبی بود. Okay.
In the next 2 years of my living in St. Louis, I learned to enjoy the effects of alcohol and other mind-altering substances on a daily basis.
در دو سال بعدی که من توی سنت لوئیس زندگی میکردم دیگه خب این من با از مشروب خوردن و استفاده از موادهای روانگردان دیگه لذت میبردم، به صورت روزانه مصرف میکردم و لذت میبردم.
Okay. I was then informed by my parents that we were moving from St. Louis to Southern California. And so we did. And the first day I was here in Southern California, I met a guy, and the first thing that I asked him was, does he know where to score some marijuana? And he said, of course. And so we went and scored our bag of marijuana. And then he said, I'm going to go meet some friends. Would you like to come along? I said, sure. And of course, I was very popular that night because I was a new kid with a bag of marijuana. And all of a sudden, within 12 hours of being in California, I had an entire circle of friends, you know, and that is the way that I made friends. Through the sharing a drink or sharing a drug with them.
خب میگن همون موقع ها بود که پدر مادرم خیلی ناگهانی به من اطلاع دادن که میخوان به دوباره قراره که نقل مکان کنیم و این بار به کالیفرنیای جنوبی و خب این کار رو هم کردیم. من دقیقا همون روز اولی که به اونجا رفته بودیم بیرون رفتم، با یکی آشنا شدم، فقط رفتم، یعنی در واقع توی خیابون از یکی پرسی با یکی که به نظرم ظاهرش مناسب میاد ازش پرسیدم که از کجا میشه ماریجوانا گیر آورد و اون بهم گفتش که میشناسه و با هم رفتیم و من یک کیسه خریدم و بعد اون آقا به من گفتش که اون پسره به من گفتش که میخوای با گروهی از دوستای منم آشنا بشی و من باش رفتم و من ناگهان تبدیل شده بودم به بچه جدیده، پسر جدیده که یک کیسه ماریجوانا هم داشت و با بقیه شیر میکرد و حالا من بچه محبوبی بودم و این دقیقا همون اولی اتفاق افتاد که ما به کالیفرنیا رفته بودیم. All right.
So we're going to skip ahead from what it was like to what happened since time is of the essence. For me, I realized that cocaine seemed to be a problem for me. I don't know if you can relate to that or not, but it was for me. And I made a promise to myself that I would no longer do any cocaine, but I would continue to do everything else. And I had somebody who owed me a whole bunch of money, and they didn't have the money to pay me, but they said they had all this cocaine they could give me instead. And so I'm a businessman, and I did the numbers in my head, and I figured that this would be a very smart business decision for me because I was going to make much, much more money than he actually owed me. The only problem is, go ahead.
خب اینجا در واقع حالا از دوران کودکیشون فوروارد میکنن میان به خیلی جلوتر میگن حالا چون از اونجا که زمان زیاد نداریم حالا براتون از اون دوره‌ای بگم که چه اتفاقی افتاد. من متوجه شده بودم که حالا بین چیزهایی که استفاده میکنم کوکائین در واقع واسم خیلی مشکل سازه و به خودم قول داده بودم که کوکائین مصرف نکنم، حالا چیزهای دیگر رو مصرف کنم. و در اون زمان من از یکی طلبکار بودم و اون کسی که حالا بهم بدهکار بود بهم گفتش که ما یه مقدار کوکائین داریم و میتونم به جای پول بهت کوکائین بدم. و خب من توی ذهنم، من کاسب بودم و توی ذهنم یه مقدار حساب کتاب کردم و دیدم که خب این معامله خیلی خوبیه، چون اینجوری من پول خیلی خیلی بیشتری به دست می آوردم. آها، آرایت.
You know, now that I'm getting into the business of trafficking cocaine, I needed to make sure that what he was giving me was of the utmost quality. And so I had to try some of that cocaine. And once I tried some of that cocaine, any thought of selling any of it went completely out the window. And I started on my last hurrah, as they say.
میگن حالا که قرار بود قاچاق کنم، میخواستم باید مطمئن میشدم که اون حالا موادی که به هم میدن درجه یک عالی باشه و خب باید امتحان میکردم. و به محض اینکه من اونو امتحان کردم، اصلا دیگه یک دنیای دیگه بود و اصلا من دیگه در واقع حال عادی نداشتم و یه چیز دیگه رو داشتم تجربه می کردم. Okay.
I found myself going to work on a daily basis and sitting there in my back office doing cocaine, smoking pot and drinking all day long and not doing any business at all. And then 6 o'clock would come around and I would have to go home to my fiance and stop all of that. And one day, 6 o'clock came along, and I just didn't want to stop. I didn't want to go home. I just wanted to use, drink and use.
Yeah.
So, go ahead.
خب میگم من دیگه بعد از اون میرفتم سر کار هر روز. اما میرفتم توی دفتر پشتی میشستم و کوکائین میزدم، علف می زدم و فقط هیچ کاری در واقع نمی کردم، فقط می شستم و اونجا مصرف می کردم. و 6 عصر هم می رفتم خونه پیش نام زدم و دیگه نباید هیچ کاری می کردم از اون ساعت به بعد. و این شده بود کار هر روزه من، تا اینکه یه روزی رسید که من ساعت 6 عصر احساس کردم که دیگه دوست ندارم برم خونه، دوست دارم همونجا باشم و همینجوری ادامه بدم. اوکی.
I found myself driving around in my automobile through the canyons of Los Angeles, crushing rocks and putting them up my nose, with no place to go. And I wound up at a friend of mine's place in the San Fernando Valley at 2 o'clock in the morning, knocking on his door, asking if I could come in. He said, sure. Asked me what was going on. I told him. And he said, well, you're welcome here, but I think you should at least call your fiance and let her know you're okay. I called my fiance up. She picked up the phone. I told her where I was. She told me she couldn't care less where I am, that she was packing her stuff up and she was leaving because she just didn't understand. And out of my mouth at that particular moment came the words, How about if I check in a St. John's Hospital Chemical Dependency Center?
Okay. خب اون روز من برای ساعت‌ها رانندگی می‌کردم بدون اینکه مقصد یا هدفی داشته باشم. در گراند کانیون همینجور واسه خودم می‌چرخیدم و در واقع جایی نداشتم برم. به خودم اومدم، دیدم حدود ساعت 2 صبح و رفتم سراغ، یعنی رفتم در خونه یک دوستی و خوشبختانه دوستم در رو باز کرد و رفتم پیشش و ازم پرسید چته، چی شده، و براش گفتم و اون به من گفتش که خب فکر نمی کنی بهتر باشه به نامزدت زنگ بزنی بهش بگی که اینجایی اوکی هستی؟ و من این کار کردم و نامزدم به من گفتش که اصلا اهمیتی نمیده، چون در واقع وسایلش رو جمع کرده و میخواد منو ترک کنه، چون اصلا نمیتونه درک کنه که من چرا این کارا رو میکنم. و من اون لحظه مثلا اولین بار به ذهنم رسید و اینو بهش گفتم که فکر نمیکنه شاید من باید به بخش معتادان بیمارستان سن جان برم و اونجا بستری بشم. آرایت.
Now, if you had asked me at that particular moment if I had a problem with alcohol and drugs, I would have told you absolutely not. What I have is this living problem. And my living problem consists that once I do a little bit of cocaine, I cannot stop. When the morning came, I made my way back home and prepared to check in to St. John's Hospital. Why I was going there, I still don't know. It was the first time, I guess, my higher power was looking out for my best interests.
All right. میگن اگه اون لحظه از من سوال میکردید که آیا من مشکلی با الکل یا کوکائین دارم، گفتم مطلقا نه. من در واقع مشکل زندگی کردن دارم. من وقتی که یک کم فقط یه ذره کوکائین مصرف میکنم دیگه نمیتونم متوقف کنم و این زندگی کردن رو در واقع بلد نیستم. صبح روز بعد راه افتادم و آماده شدم که برم به بیمارستان. اگه و اصلا نمیدونستم چرا دارم این کار میکنم. شاید این اولین باری بود که نیروی برترم تصمیم گرفته بود که به زندگی من وارد بشه و به من کمک کنه. Okay.
So I checked into this hospital and I immediately realized I'm in the wrong place. You know, I was nothing like some of these people. The roommate that I had was kicking heroin, you know, another roommate had a distended liver out to here. These people were bad. They were very bad, you know, bad condition. And me, I still had a lot of stuff, you know, I had a business, I had a car, I had a roof over my head, I had food in my stomach. I looked like a human being. These people look like they'd gone through a war.
خب من توی اون بیمارستان بستری شدم و همون موقع متوجه شدم که من اصلا جای اشتباهی هستم. اصلا با کسایی که اونجا بودن در واقع آیدنتیفای نمی کردم. هم اتاقیم داشت هروئین رو ترک میکرد، اون یکی کبدش مشکل پیدا کرده بود، از بدنش بیرون بود، جراحی کرده بود. آدمایی که اونجا بودن اوضاعشون خیلی داغون بود، ولی من هنوز سه چیزا رو داشتم. من بیزنس داشتم، کار داشتم، ماشینم داشتم، سقفی بالای سرم داشتم. فکر میکردم که بالاخره یه زندگی دارم، مثل اونا نبودم. اونا خیلی اوضاعشون خرابتر از من بود و من اصلا احساس شباهت به اونا نداشتم. اوکی.
My biggest dilemma was they kept talking to me about this program, Alcoholics Anonymous. I knew that I was not an alcoholic because I know what an alcoholic looks like. You know, I would pass by them all the time in the park. You know, they were the guys in dirty clothes, like a trench coat, drinking out of a brown paper bag with no place to go, no one who cared. And that just did not describe who I was. Luckily, some of my fellow patients saw my dilemma and started giving me literature from the other 12-step programs that are available to us. Cocaine Anonymous, Marijuana Anonymous, Narcotics Anonymous, so that I may possibly be able to relate to what it was they were talking to me about.
خب میگم بزرگترین در مشکلی که اونجا داشتن این بود که اونا همینجور راجع به یک برنامه‌ای به نام الکلی های گمنام صحبت میکردن و خب من میدونستم که من الکلی نیستم چون من فکر میکردم الکلی ها آدم هایی هستن که من هر روز توی پارک وقتی رد میشم میبینمشون، لباس های کثیف، ژنده پوش و کسایی که هیچ بی خانمانن، کسی رو ندارن و خب من اصلا احساس شباهت به اونا نمیکردم. خوشبختانه یکی از بیمارهایی که اونجا بود متوجه تردید من شد و کتاب‌ها و جزوه‌های برنامه‌های 12 قدمی دیگر رو بهم داد، حالا برنامه‌هایی که برای کوکائین و مواد مخدر هست و این به من کمک کرد که من بتونم این سری شباهت‌ها رو در خودم پیدا کنم. All right.
You know, I was in that hospital for a couple of weeks, I was just there. I wasn't into it and in any way, shape, or form. I wanted nothing of what you were offering to me. Yes, I went to your meetings. I went to your lectures. I went to your workshops, and I did what was asked of me. But I only did it so that you would leave me alone.
Okay. خب من چند هفته توی بیمارستان اونجا بودم، ولی فقط بودم، فقط یعنی حضور فیزیکی اونجا بود. اما هیچ چیز از اون چیزایی رو که از برنامه‌هایی رو که اونا ارائه می‌دادن رو من نمی‌خواستم. می‌رفتم به جلساتشون، می‌رفتم به کارگروه‌ها و حالا کارهایی رو که انجام میدادن من هم با شرکت میکردم، ولی فقط واسه این که ولم کنن، دست از سرم بردارن، چون اصلا نمیخواستم. آها، alright.
What happened to me was I had a spiritual awakening. Now, this is how my first spiritual awakening took place. And it's very simple. I went to sleep that night in the hospital feeling helpless, hopeless, and faithless. And when I woke up the next morning, I felt like the place I was at, St. John's Chemical Dependency Center, was a place that was going to help me. I had some hope that this program of Alcoholics Anonymous that they were talking about was something that I'd been looking for my whole life, that was going to teach me how to live life on a daily basis. And most importantly, I had faith in this higher power or God, whatever you want to call it, that they were going to have my back. And it was that last thing, faith in a higher power or God, that really got my attention. Because up until that point in time in my life, my idea of God was this. Anything good that happened in my life was a direct result of me, Brian. And anything bad that happened in my life was God's fault. All I knew was a hurtful and vengeful God. And now I was willing to turn my will and my care over to him. That's not a spiritual awakening. I don't know what is.
خب میگن اتفاقی که افتاد، اتفاق خوبی که برای من افتاد، یک جور بیداری روحانی بود. که این اولین تجربه روحانی من بود و خیلی هم ساده رخ داد. من یه شب داشتم میخوابیدم در حالی که احساس ناامیدی، بیچارگی و هیچ امیدی به آینده نداشتم، هیچ ایمانی نداشتم. و صبح روز بعد وقتی که بیدار شدم، این احساس در من بود که این بیمارستان، جایی که هستم، قراره که زندگی منو تغییر بده و این برنامه الکلی های گمنام میتونه در واقع اون چیزی باشه که در گم شده من بوده، به من زندگیمو تغییر بده و اینکه به من یاد بده چطور زندگی کنم. در واقع برای اولین بار بعد از مدت‌ها امید و ایمان به من برگشته بود، به خصوص ایمان، چون برای من ایمان به نیروی برتر، نیرویی که بتونه هوای منو داشته باشه، بتونم بهش تکیه کنم، خیلی خیلی عجیب و بزرگ بود. چون من تا اون موقع خدا رو یک حالا موجود منتقم و تلافیگر می دونستم و برای من خدا تعریف خدا این بود که حالا هر اتفاق خوبی که تا اون موقع توی زندگیم رخ داده بود کار خود من برایان بود و هر اتفاق بعدی هم که افتاده خب کار خداست قطعاً، چون خدا خدای تلافیگر و خدای انتقامجو رو من میشناختم. و حالا این آدم من که من هستم حاضر بود که توی اون بیمارستان در اون روز زندگی و ارادش رو بسپره به دست خدا. این اگه بیداری روحانی نیست نمیدونم چی هست، چون برای من یک تغییر بزرگ بود. اوکی.
I went from the guy who would show up at the last possible minute for any meeting or lecture and sit in the farthest seat away from what was going on in a bathrobe to someone who would show up fully clothed, sit in the front row, and get there early. I became a human sponge. I wanted to learn from you everything about this program. Because I was ready to change my life.
میگن اتفاقی که برای من افتاد این بود که من از آدمی که همیشه لحظه آخری بودم و همیشه برای جلسات، برای درس‌ها، کلاس‌ها همیشه لحظه آخر می‌رفتم، تبدیل شدم به آدمی که مرتب و لباس پوشیده و خیلی زود می‌رفتم به جلسات و در واقع شده بودم یک آدم اسفنجی که جذب می کردم، چون می خواستم یاد بگیرم، ببینم که اینجا که چطوری زندگی کنم و یاد بگیرم. Okay.
I started to ask questions and more importantly I started to listen to what your answers were about what is required to get sober and stay sober on a daily basis. And the first thing they told me I needed to do was I needed to find myself a sponsor. And I asked them, well, what's a sponsor? And they said, somebody, you know, it's kind of like a friend in AA. And so I started an exhaustive search for the perfect sponsor, whom I figured would be somebody exactly like myself. Well, I was having a hard time finding somebody exactly like myself because I was not necessarily in the best frame of mind at that point.
و اینکه من توی جلسات سوال می‌کردم، پرسش می‌کردم و مهمتر اینکه گوش می‌دادم، می‌خواستم یاد بگیرم، گوش می‌دادم به پاسخهایی که اعضا به هم میدادن و که به هم یاد میدادن، که به هم میگفتن که چطور روزانه هوشیار و پاک بمونم. و اولین چیزی که به هم توصیه کردن این بود که یک راهنما پیدا کنم و من ازشون پرسیدم که خب راهنما چی هست و به هم گفتن یک کسی مثل یک دوست، در واقع یک دوست در برنامه AA. و اونجا بود که این جستجوی خسته کننده و بیهوده من برای پیدا کردن راهنما شروع شد، چون من دنبال کسی بودم که دقیقاً مثل خودم باشه اما اصلا پیدا نمی کردم. شاید هم بخاطر این بود که من در اون موقع اصلا از نظر ذهنی در حالت خوبی قرار نداشتم که توقع داشتم کسی دقیقاً مثل خودم رو پیدا کنم. اوکی.
So I asked, what do I need? What should I be looking for in a sponsor? And they told me, look for somebody who talks about the solution rather than the problem in the meetings you go to, who has a service commitment at the meetings you're going to, who walks the walk and talks the talk. And one man came to mind for me, and we couldn't have been any different than two individuals could be, other than the fact that we were both on this road to sobriety. And I asked him to be my sponsor.
Okay. خب میگه ازشون پرسیدم که دیدم وقتی جستجوهام به نتیجه نمیرسه ازشون پرسیدم که من باید توی یک راهنما دنبال چه خصوصیاتی باشم و به هم گفتن که خب گوش بده و ببین که بین کسانی که حالا جلسه ای که میری اون کسی که درباره راه حل صحبت میکنه به جای اینکه درباره مشکل صحبت کنه و کسی که I can't read my own handwriting. Okay, got it. و کسی که تعهد خدمت داشته باشه در جلساتی که شما میری و خب من حالا این چیز خصوصیاتی رو که به من میگفتن من یکی به ذهنم رسید و این آدم اصلاً یعنی دورترین آدم به من یه همچین کسی بود چون هیچ شباهتی به من نداشت ولی خب این خصوصیات رو داشت. Okay.
So after 30 days in the rehab center, I have had a spiritual awakening. I've got a sponsor, and I graduate from this 30-day program. And it was on a Monday morning, and I left the hospital, and I was going to go straight to work. But then I decided I needed to go get some breakfast beforehand. I was on my way to McDonald's and I saw a billboard, and on that billboard was some pretty girls, a dog, and it was an advertisement for alcohol. And that just set me off. I already wanted to get drunk because I realized what I'd been missing these last 30 days, that this was going to fix me. So I went to McDonald's and ate my breakfast and I went to my work.
Okay.
At my work, my phone rang and it was a friend that I had met in the hospital congratulating me on my graduation and asking me if I'd like to go to a meeting at lunchtime. And I said to him, yes, why don't you come over right now? And he said, it's only 9 o'clock in the morning. And I told him, if you don't come over right now, I don't know if I'm going to make it till noon. And I told him the story that I just told you. And so he came over and we hung out until noon and then went to the meeting.
حالا برای اینکه خلاصه کنن یه خلاصه‌ای برامون دوباره میگن که خب من 3 روز توی اون مرکز بهبودی بودم، بیداری روحانی داشتم، راهنما گرفتم. بعد از اون برنامه 30 روزه در واقع از اون مرکز فارغ التحصیل شدم به اصطلاح. یه روز دوشنبه بود و حالا من وقتی که از اونجا اومدم بیرون گفتم که خب باید برم سر کار، اما قبل از اینکه برم سر کار گفتم برم صبحانه بخورم و داشتم می‌خواستم برم مک‌دونالد و یه بیلبورد دیدم، یه بیلبورد تبلیغاتی بود که حالا یه دختر خوشگلی بود با یه سگ و در واقع تبلیغ مشروبم بود و توی اون لحظه من اصلا همه چیز رو فراموش کردم و خودم گفتم این چیزی که این 30 روزه من نداشتم مشروب بوده و تصمیم گرفتم که مشروب بخورم. رفتم مک‌دونالد صبحونم خوردم و حالا تصمیم داشتم که توی ذهنم این بود که من امروز بعد از کار مشروب میخورم و رفتم یه تلفنم زنگ خورد و یه دوستی از بچه‌های بیمارستان بود که به هم تبریک گفت برای اینکه این حالا 30 روز تموم شده و اومدم بیرون و بهم گفتش که دوست داری نهار با هم باشیم و من بهش گفتم که همین الان بیا. حالا ساعت 9 صبح هم بود و بهش گفتم که اگه نیای فکر نمی‌کنم دیگه بعد بتونی منو پیدا کنی چون من قصد دارم برم مشروب بخورم، نمیتونم صبر کنم. و این دوست اومد و ما با هم تا ظهر بودیم و بعد با هم به جلسه رفتیم. اوکی.
I went to the noon meeting and felt better. Went back to work, ate some dinner, and went to a meeting that night to meet my sponsor. After the meeting that night, I did something that I've been doing every day for a long, long time. You know, in Alcoholics Anonymous, they say all you need to do to get sober and stay sober is to change your entire life. And this broke it down for me in the most simplistic form. After the meeting that night, I went home and I parked my car in the alley where I always parked my car. And I walked through my neighbor's back door and through his living room where he was sitting on a couch watching football with some friends. And there was alcohol, there was cocaine, there was pot, all my favorite things. And they invited me to sit down and watch the game with them. My heart started beating very fast. And I knew I was not in the right place. I said, no, thank you. Went through his front door and upstairs to my place. And immediately called my sponsor. And I told him the situation. And he said, well, what's the solution here? Because as I told you, he's a solution-based guy. He's not a problem-based guy. That's why I picked him as a sponsor. And he said, I don't know. I feel like I'm going to die right now. I feel like I'm going to have a heart attack, you know. What's the solution, he asked. I go, I don't know. He goes, well, I'm going to tell you what the solution is, but it's the last time I'm ever going to tell you anything. In the future, you're going to have to figure out the solutions on your own. And his solution for me was this. In the future, when I come home, I needed to learn how to park my car on the street rather than in the alley. And I needed to walk directly up to my apartment and not through my friend's back door. Because if I continue to walk through my friend's back door, I am destined to drink and use again. And that was the best advice I ever got in AA.
Oh, okay. All right. میگن که بعد من با بعد از اون روز خب جلسه رفتم، حالا حس و حالم بهتر شد، سر کار رفتم، برگشتم سر کار، کارم رو تموم کردم، برگشتم، حالا رفتم شام خوردم، بعد یه جلسه رفتم، راهنمام رو دیدم. بعد از جلسه یه کاری کردم که در واقع اتفاقی افتاد که الان مدت هاست هر روز این اتفاق میفته و من این کار رو انجام میدم. توی AA میگن و تنها کاری که باید بکنی واسه اینکه حالا الکل رو بذاری کنار اینه که زندگی تو و تفکرت رو کاملا تغییر بدی. من همیشه عادت داشتم که ماشینم رو توی کوچه پارک میکردم و از در پشتی میرفتم توی خونه که در واقع اول وارد واحد همسایه‌ام که دوستم بود میشدم. اون موقع وقتی که وارد شدم دیدم که خب اینا دارن نشستن دارن فوتبال میبینن و روی میز هم مشروب، کوکائین و همه چیزایی که من قبلا دوست داشتم و اونجا بود از منم دعوت کردن که به اونا بپیوندم. من قلبم به شدت میزد و احساس کردم که الان که سکته قلبی بکنم. میدونستم جای غلطی هستم، نباید اینجا باشم. سریع رفتم از پله ها بالا به واحد خودم و زنگ زدم به راهنمام و بهش گفتم چه اتفاقی افتاده. راهنمام به من گفتش خب اوکی راه حل چیه؟ چون همونجوری که بهتون گفتم این آدمی بود که خیلی متمرکز بود روی راه حل و دقیقا به خاطر همین من انتخابش کرده بودم. من گفتم نمیدونم چیه، من فقط میدونم که الان حس کنم دارم میمیرم. دوباره ازم پرسید راه حل چیه و وقتی من دوباره جواب ندادم بهم گفتش که من بهت میگم اما این آخرین باریه که بهت میگم از در آینده خودت باید پیدا کنی راه حل رو. راه حل اینه که تو دیگه ماشینت رو از این به بعد توی خیابون اصلی پارک میکنی و از در اصلی وارد خونه میشی و دیگه پا به خونه همسایت نمیذاری چون دیگه جای تو اونجا جایی نداری و لازم نیست که با این چیزها و با این جور در این موقعیت ها خودتو قرار بدی. و این کاری بوده که من تو همه این سالها انجام دادم. این نصیحتی بود که بهترین نصیحتی بود که من گرفتم و همیشه انجامش دادم. اوکی.
My sponsor laid out an entire game plan for me as far as how my sobriety was going to go, and it included a meeting that that we call a book study, discussion meeting, a step study, meetings where I could open up the book, the literature, the big book of Alcoholics Anonymous, and get into action to work these steps. Because if I'm not in action, I'm not working this program. And, I thank God that he brought this person into my life, because without this person being in my life, I would not be here today talking to you. But the one thing that was sort of holding me back was I still didn't feel a part of, as I talked about earlier, the way I made friends was by drinking and using with you. If you didn't drink and use the same way I did, we weren't friends. And now I'm stone cold sober. And I'm going into these rooms and everybody seems to know everybody else and they're all smiling and they're having a great time and I don't feel a part of. And I shared that with my sponsor and he said, well, what we're going to do is we're going to get you a commitment at that meeting. I go, okay. He goes, and we're going to get you this greeter commitment. I go, what's that? And he said, you're going to stand at the front door of that meeting and you're going to put out your hand to every person who walks in the door and say, hi, my name's Brian. I'm an alcoholic. And know what they're going to do? They're going to say, hi, my name's Mike. I'm an alcoholic. My name's Maggie. I'm an alcoholic. They're going to get to know you. And more importantly, you're going to get to know them. And then you're going to start to feel more a part of.
راهنمای من در واقع کاری که برای من کرد این بود که یه نقشه راه که شامل جلسات مطالعه کتاب، بحث، جلسات قدم، کلن جلساتی که کتاب و نشریات AA توش خونده می شد و این نشون داده یا این تجربه هاشون شیر می کردن که چجوری اقدام و عمل انجام می دن. چون من اگه اقدام نکنم در واقع در برنامه نیستم. من واسه من این همچین برنامه‌ای ریخته بود و من هم شرکت می کردم و من خیلی از خداوند ممنونم واسه این راه نما، چون اگه این نبود من نمیدونم که قرار بود زندگیم چجوری بشه. ولی من هنوز کاملا احساس راحتی توی برنامه نمی کردم، احساس جدایی می کردم. من قبلا با مشروب خوردن میتونستم دوست پیدا کنم، میتونستم با آدم ها رابطه برقرار کنم، ولی حالا کاملا هوشیار بودم، جلسات می رفتم، این آدم ها رو می دیدم، ولی حس می کردم که باشون یکی نیستم، احساس جدایی می کردم. این موضوع رو به راهنمام گفتم و راهنمام گفت اوکی، کاری که برات میکنیم اینه که خدمت برات میگیریم، کاری که میخوام انجام بدی اینه که بیرون کنار در وای میسی و کسانی رو که وارد میشن بهشون خوش آمد میگی و میگی که خودتو معرفی میکنی، من سلام، من برایان هستم، الکلیم، اونها هم خودشون رو به تو معرفی میکنن و یواش یواش تو با اونا آشنا میشی، اونها تو رو میشناسن و در واقع مهمتر این که تو احساس میکنی که جزئی از ما و جزئی از این برنامه هستی. All right.
Over the years in AA, I have been of service and felt a part of every particular position you could have in a meeting. You know, I'm just as comfortable being a secretary as I am the guy making coffee or bringing cookies or cleaning up, whatever it takes at a meeting. I'm more than willing to be of service. And the best thing about being of service is that my ego gets me to the meeting when I don't want to go to the meeting. I many times I would be sitting at home going, I'm not going to go to the meeting tonight. And my brain goes, oh, you're supposed to bring the cookies. If you don't bring the cookies, people are going to be mad at you, or you know, they're probably not going to be able to hold the meeting because you didn't bring any cookies, you know. So service work is, in my opinion, one of the most valuable things that you can do as an alcoholic.
میگن در طول این سالها که من توی برنامه بودم همیشه توی خدمت کردم، همیشه توی سرویس بودم و احساس در واقع همین باعث شده که من احساس راحتی و احساس جزئی از برنامه بودن بکنم. حالا تو هر موقعیتی میخواد منشی بوده باشه، منشی بودم، تمیز میکردم جا بعد از جلسه حالا اون محل رو، یعنی که قهوه میابردم، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع بهترین چیزی که من توی AA تجربه کردم همه خدمت کردنشه و بهترینش اینه که بهترین یعنی فایدهش واسه من اینه که برای نفس من، برای ایگوی منه، چون وقتایی هست که من خودم حس میکنم نمیخوام برم جلسه، حوصله‌شو ندارم، اما ایگوی من اون لحظه بهم میگه که اوه اگه تو جلسه نری پس قهوه کی میخواد بده، کی قراره اینجا رو تمیز کنه، و باعث میشه که من در واقع برگردم به جلسه و حال بهتری پیدا کنم. و به نظر من خدمت و سرویس مهم، یکی از مهمترین بخش‌های برنامه بهبودی هست.
Okay. So what it's like for me today is I try and make a meeting, at least one meeting a day. Thanks to Zoom, it's very convenient. I talk to another alcoholic on a daily basis, whether it be my sponsor or friends of mine in a program. I do some prayer and meditation to be in contact with my God, you know. And I don't drink and I don't use no matter what, because I know for a fact today that is not my solution, that whatever it is that I'm going through, taking a drink or doing a drug is not going to make that situation any better. It's only going to make it worse. All I have to do is show up on a daily basis, and I see that, unfortunately, in this program. So if you're new, I urge you to stay close to the program, to get a sponsor, to start working these steps, start doing the deal, because if you're not in action, you're not doing this program, and you run the risks of going out and drinking and using again.
خب میگن که امروز برای من جوری که برنامه کار میکنه اینه که من حداقل یک جلسه رو در روز میرم، که خب الان به خاطر با تشکر از زوم و جلسات آنلاین این موضوع خیلی راحت تر شده. با الکلی های دیگه روزانه صحبت میکنم، حالا چه راهنمام چه دوستای دیگه، دعا و مراقبه انجام میدم، ارتباطم رو با نیروی برترم حفظ میکنم و اینکه مشروب نمیخورم و هیچ مصرفی ندارم. میدونم هر موقعیت و هر سختی که پیش میاد قرار نیست مشروب یا مصرف کردن بهترش بکنه. توصیه‌ای هم که برای شما دارم اگه جدید هستید توی برنامه اینه که شروع کنید به کار کردن برنامه، یعنی راهنما بگیرید، خدمت بگیرید و در واقع خودتون رو درگیر برنامه بکنید، چون اگه اقدام نکنید در واقع انگار توی برنامه نیستید، کاری انجام نمیدید. Okay.
Okay. And so I think I've been talking for a while here, and I don't know when your meeting is over, but I think that might be it for me. So I want to thank Mike for asking me to come and share with you guys, and hope you have a blessed evening.
Thank you, Brian. That was awesome. I personally enjoyed it. Thank you very much.
Thank you, Brian. The rest is all in Farsi, so I really appreciate you coming. So you don't have to stay. You can leave. All right.